داره در زمینه اقتصاد اطلاعات کسب میکنه. آقای محسن پورحاجی محمد، درود بر شما، به شما تبریک میگیم و افتخار میکنیم که چنین شنونده عزیزی داریم. سوال ما از شما شنوندگان عزیز این بود: کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ یک، سهام عادی. دو، حق تقدم سهام. و سوم، صندوقهای سرمایه گذاری. 930-60-20 گزینه سر انتخاب کرده. 911-29-02-3 918-56-44 3. امین قادر از کرج گزینه سوم رو انتخاب کردن. خدمتون عرض بکنم همین شنونده عزیزمون که کلی خوشحالیم از این که با ما همراهن، آقا محسن پورحاجی محمد از اندیشه گزینه سوم رو انتخاب کردن و آقای لطفی عزیز گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای سابق صالحی از کرمانشاه در کنار ما هستن و مهدی فریدون فر از مشهد هم گفتن جواب صندوق‌های سرمایه هستن. شما هم لطف کنید پاسخ ها رو بفرستید به 30036 37. دیگه بریم سراغ سوال‌های شما درباره بازار سرمایه. موضوع امروزمون ابزارهای نوین مالی هست که با این موضوع در خدمتتون هستیم. اما اگر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید و به هر دلیلی با مشکل و سوالی مواجه هستید، می‌تونید سوالاتتون رو در خصوص این بازار بپرسید تا آقای دکتر بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه که مهمان امروز ما هستن، پاسخ بدن. 30036 37 سامانه پیامکی ماست و میریم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر بهزادفر، 912-81-08 گفتن لطفا درباره اوراق تبعی توضیح بدید.
ببینین، اوراق تبعی به شکل کلی به نوعی اوراق بیمه هم معنی میده، معمولا برای شرکت هایی که عرض اولیه میشن از بابت اینکه خب شرکت تازه وارد بورس شده، به ویژه برای شرکت های فرابورسی میان یک اوراق تبعی هم در نظر میگیرن که با نرخ 30% بالاتر عملا تضمین بشه. معمولا وقتی که یک شرکتی خیال خودش راحته از اینکه قیمت سهام نمیریزه، به نوعی اوراق تبعی
در واقع بچه تضمین اون شرکت میشه،
به نوعی میشه گفتش که تضمین یک سال بعد آینده شرکته که اگه زیر مثلا یک 30% یک 20% رشد کرد یا حتی قیمتش افت، حالا اون ناشر این اوراق رو همون 30% بالاتر اون رو میخره. شما خیالتون راحته که دیگه کمتر از 30% سود در طی یک سال نمی کنید. تبعی باز خودش دو تا دسته تقسیم بندی میشه: تبعی تأمین مالی و تبعی حمایتی سهم. اینی که خدمت شما گفتم تبعی حمایتی سهمه. تبعی تأمین مالی هم برای شرکت ها هستن که خب شرکت ها سهام مثلا زیر مجموعه یک شرکتی رو دارن ولی پول هم میخوان، اونو در اختیار مردم قرار میدن، یک سال بعد اونو بر میدارن با یک سودی، عملا به نوعی میشه گفتش که یک وامی از مردم میگیرن با یه نرخی و با یک سودی که حالا به هر حال اون تأمین مالیه انجام بشه. انتهای دوره هم سهام رو دارن هم سود رو پرداخت کردن و حالا انگاری وام گرفتن.
بله بسیار خوب. شنوندی عزیزمون آقای خانم رفیعی گفتن اگر مشتری فوت کنه کد معاملاتی اون بسته میشه و کلیه قراردادهای فعال فرد در خطر ریسک نکول یا عدم ایفای تعهدات قرار میگیره. آیا در این باره تدبیری اندیشیده شده؟
ببینین، دو تا بحثه. یکی این که اگه سهام داشته باشه به چه صورته، بحث دوم اینه که اگه اوراق مشتقی، آپشنی، آتی چیزی داشته باشه به چه شکلی، اختیار معامله‌ای داشته باشه به چه شکلی هستش. اگه سهام داشته باشه، خب چون سهام لایف تایم نداره و بی نهایت سال در واقع عملا در اختیار فرد هستش، خب و راست میتونن انحصار وراثت بکنن و اون دارایی رو در اختیارشون قرار بگیرن. انحصار وراثت بورس خب خیلی راحت تر و خیلی بی درد سرتر هستش و این یک کیس. اما یه نکته بعدی دیگه این که اگر مثلا اوراق اختیار معامله‌ای داشته باشن یا آتی داشته باشن،
اینجا مشکل پیش میاد.
اینجا عملا شاید مثلا ایفای تعهد نتونن بکنن. حالا نکول که عملا معنی نداره ولی شاید تا زمان سررسید یه مقداری دچار مشکل بشن. البته که خب این موضوع هم مطرحه که خب به هر حال عموما افرادی که فوت میکنن در واقع اون سن و سالشون به این اوراق این شکلی شاید نخوره. یعنی کیس شاید مثلا
نمونه
شاید مثلا 10 نفر 5 نفر تو کل کشور شاید باشن، ولی این هست چون وقتی شخصی فوت میکنه
الان، یعنی این در زمینه سیاست های کلان باید باز اندیشی بشه.
و اینکه خیلی نمونه نادریه. بله خیلی نادر.
بسیار خب، خیلی ممنونم و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه راهکار شنونده عزیزی گفتن که درباره آتی سبد سهام توضیح بدید. 912-32-95 آقای دکتر بهزاد فر، این هم از ابزارهای نوین مالی محسوب میشه؟
بله، و خب به دلیل اینکه خب ما توی کشور اسلامی هستیم و تمام ابزارهامون ابزارهای شرعی هستن، یعنی یک کمیته فقهی وجود داره که این ابزارها رو بررسی میکنه. توی دنیا یه ابزاری هست به اسم فیوچر ایندکس یا به نوعی معاملات آتی شاخص. خب فقهای ما این معاملات رو عملا رد میکنن دیگه، چون شما توی آتی شاخص، شاخص که یک چیز فیزیکی موجود نیستش، که یک چیزی هستش که توی ماشین حسابه، توی در واقع محاسباته، توی اکسله و وجود خارجی نداره.
درست.
روی اون کالا شما نمیتونید معامله انجام بدین و یا معاملات آتی داشته باشین، چون واقعی نیستن. که مثلا شما نمیتونین بگین 2 کیلو من شاخص میخوام، چون معنی نداره عملا. فقها خب اون رو رد کردن، اما بورس یه ابتکاری در واقع دست زده و اومده به نوعی یک ابزاری رو استارت زده، شروع کرده به اسم معاملات آتی سبد سهام، که حالا 30 شرکت 50 شرکت رو توش قرار میده، چون این یک سبد از دارایی هستش، از نظر فقهی هم مورد تایید هستش و عملا همون کار آتی شاخص رو انجام میده، ولی مدل اسلامیش، مدل بومیش، مدل در واقع مدلی که به کشور خودمون هم بخوره. نتیجه این امر این میشه که ما میتونیم عملا حالا شاخص رو، حالا شاخص 30 شرکت رو، 50 شرکت رو دنبال بکنیم. اگه فکر میکنیم این گرونه، اون رو بفروشیم بعدم بخریم. اگه فکر میکنیم ارزونه، اون رو بخریم بعدن بفروشیم. عملا هم دیگه یک شرکت نخریدیم، یک مجموعه از شرکت ها خریدیم، و بیشتر برای افرادی هم به درد میخوره که احساس میکنن مثلا کل بورس خوبه اما نمیدونن کدوم سهام خوبه، احساس میکنن کل بورس بده نمیدونن کدوم سهام بده، میان توی معاملات شاخص وارد میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار، در خدمتتون هستیم. سه‌شنبه 9 بهمن 1403 در حالی که محوریت برنامه با بازار سرمایه است، موضوعمون ابزارهای نوین مالی هست. میخواییم ببینیم که در سالهای اخیر از چه ابزارهایی داره در بازار سرمایه استفاده میشه برای اینکه داد و ستد مشتریان و متقاضیان راحت تر اتفاق بیفته و خب سود بیشتری هم نصیبشون بشه. 30,036,37 در اختیارتون هست. سوال برنامه اینه: کدام یکی از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ 1. سهام عادی، 2. حق تقدم سهام، و 3. صندوق‌های سرمایه‌گذاری. سوالاتتون رو به طور کلی درباره بورس و درباره موضوع برنامه از طریق پیامک برای ما ارسال کنید. 30,036,37. سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب بشه. اومدیم سراغ بازاری. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
ممنونم.
داستان بورس که از فامیلتون داشتین و برام تعریف کردین، تعریف می‌کنین؟
یکی از اقوام ما یه ارثی از مادری بهش رسید. خب بنده خدا مستاجرم بود.
چه سالی چقدر؟
چند سال پیش اونم رفت تو بورس، پولشو گذاشت و متاسفانه
چقدر؟
200 میلیون گذاشت، 5 میلیون بهش دادن بعد از چند سال.
خودش اطلاعات داشت؟
نه اصلا.
سوادش نداشت
اصلا.
بعد سهام‌ها رو خودش خریده بود؟
بله، مستقیم رفته بود بورس خریده بود.
خیلی کار اشتباهی کرده دیگه. وقتی خودت سوادش رو نداری چرا این کارو می‌کنی؟
خب دیگه گفته بودن بهش، اینم جوگیر شد دیگه، رفت انجام داد.
خودتون دوست ندارید به واید بورس بشین؟
والا حقیقتش همین الانم هم بنده خدا با چون ارتباطم نزدیکه به من گفت، گفتم که چیکار کنیم، گفتش که الان ریزش کرده، الان بهترین موقعیته چون اون سرمایه نداره، تو میتونی بخری.
ها به شما داره میگه؟
آره میگه بخر.
شما بلدی مگه چیزی؟
من نه، تخصصشون ندارم، ولی دارم وسوسه میشم، نمیدونم چیکار کنم.
میدونی از کجا باید شروع کنی، با چقدر باید شروع کنی، چه سهامایی باید بخری خودتون یا بدین کارگزاری؟
اصلا اطلاعاتی در این مورد ندارم، من تا این بنده خدا میگه چون الان ریزش داره خیلی اومده پایین، بهترین موقعیت الان خریده.
خب دوست دارم که کارشناس ما به این سوال پاسخ بده، چون این سوالیه که من خیلی جا میشنوم که الان رسیده قیمت برخی از سهامو به کف، الان موقع خرید، الان موقع ورود به بازار سرمایه است، چقدر بذارم، با چی شروع کنم، خودم شروع کنم کارگزاری؟ اینو یه توضیح مفصلی بدم برای دوستانی که وسوسه دارن میشن به قولشون. بله. که بیان داخل بازار بورس بشنوید،
میگن از این دیگه کمتر نمیشه دیگه، آخرین کف کفشه دیگه،
همان کارشناس شدن ماشاءالله.
به هر حال دیگه
بشنویم ببینیم کارشناسمون چه راهکاری رو به شما پیشنهاد میده.
متشکرم،
خیلی ممنونم، همچنان با ما همراه باشید.
خانم علاقمند عزیز، متشکریم از شما و شنونده و در واقع مصاحبه شونده عزیز در این گزارش. آقای دکتر بهزادفر، توضیح می‌فرمایید نظرتون چیه درباره صحبت‌های این دوست عزیزمون؟
ببینید، دو تا نکته من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. اولا اینکه معمولاً ما تو سرمایه گذاری شکست هامون رو خیلی بلند میگیم و سود هامون رو نمیگیم. این تو ژنتیک ما هستش. مثلا توی جمع فامیلی خانوادگی ما میگیم اینو خریدیم ضرر کردیم، اونو خریدیم ضرر کردیم، اینا معمولا سود هامون رو نمیگیم. به صورت سنتی میگیم، چشمو میزنن، میگیم مثلا نداریم فلان. من معمولا
خب به هر حال شکست همیشه تلخه دیگه. بله. آدم دوست داره
اون بگه بله
سبک بشه.
بله، به شکل کلی خود من هم که خب به هر حال فامیلا و دوستان و آشنایان و اینا میدونن که توی بازار سرمایه هستم، تقریبا از فامیل، از بستگانی، از دوستی نشنیدم که چقدر سود کردم. عموما زیانهاشونو میگن. پس این رشد بازار سرمایه رو، این سودا رو کی کرده؟ نه اینکه خدای نکرده بخوام بگم دروغی بوده، میخوام بگم عموما ما راحت تریم که زیانها و شکستامونو بگیم. این پس به کنار، یعنی معمولا این شکلیه که اگه شما به شکل کاملا تصادفی مصاحبه ای بکنین، اکثرا میگم ما ضرر کردیم. واقعا هم کسی نمیاد نمیگه که من مثلا یک سهمی رو خریدم 10 برابر سود کردم، تحت هیچ شرایطی.
ولی این شنونده عزیزمون حالا داشتن توضیح میدادن از اقوامشون، این که دیگه خیلی ضرر هنگفتی کرده، 200 میلیون گذاشته مثلا،
میشه معادل 98% زیان. من تقریبا یعنی با ضرس قاطع خدمتتون میگم که همچین زیانی نبوده توی بازار سرمایه. چرا؟ ما از سال 1399 تا 403 رکود رو داشتیم که یک به نوعی دوره یا یک سیکل رکودی بوده. همون زمان 1399 هم شاخص کل بورس 2,070,000 بوده، الان شاخص کل بورس نزدیک 3,000,000، 2,800,000 خوردی. یعنی مثلا توی بدترین حالت اگه یک سرمایه گذاری توی سقف 2-3 تا سهام می‌خرید، الان 40% تو سوده. در حالی که خب بله، مثلا دلار 3 برابر شده، طلا 4-5 برابر شده، اینا میتونست بازدهی بیشتری به دست بیاره. ولی خب به هر حال همین که الان مثلا ملک و ساختمون و زمین توی رکوده، بورس هم یک دوره رکودی داشت که این دوره رکودی، بنابراین همچین زیانی نداریم. اما یک نکته وجود داره. خیلی از دوستان، همکاران، بازارهای فارکس، رمز ارز، بازارهای دیگر رو هم توی طبقه بندی بورس قرار میدن. حالا اگه ما بخوایم در واقع بورس رو به دو تا بخش تقسیم کنیم، یک بخش رسمیه که همین سهام شرکت‌ها و این ابزارهای نوین و ابزارهای قدیمی مالی توش وجود داره، یک بخش هم بخش غیر رسمیه که فارکس و رمز ارز و قسط‌الهازا وجود داره. برای فارکس که خب به هر حال دولت تصمیم گرفته که اونو ممنوع اعلام بکنه، از انتهای دهه 80 بازار ممنوعی بوده، حالا بنا به دلایلی که ارزبری داشته و و و و, و عملا داخل کشور کارگزار رسمی وجود نداره. برای رمز ارز هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده و یه مقداری ابهامات توش زیاد هستش. هم میشه گفتش که نیمه رسمیه، هم این که به هر حال این صرافیایی که داخل کشور یک سری مجوز گرفتن، این مجوزاشون بالا پایین میشه، اختیاراتشون یه مقدار زیاد و یه مقدار کم میشه. حدسم اینه که این دوست بزرگوارمون، اون فامیلی که فرمودن، اون احتمالا رفته توی این بخش در واقع رمز ارزای اینا، چون اونجا نرخا خیلی عجیب غریب بالا پای میشه. فعلا من توصیه‌ای برای اون بخش ندارم، چون هنوز سیاست رسمی خیلی قابل توجهی وجود نداره، ولی برای بازار سرمایه خب این عدد ریزش عملا امکان پذیر نیست. و باز توصیه‌ام اینه که اگه شخصی وارد بورس میشه، هم بدون چی میخواد. ببینید یه وقتی مثلا من یک صندوق طلایی میخرم و طلا میاد پایین، من اینو کامل میپذیرم، یعنی طلا نصفم که بشه من میپذیرم، کما اینکه من توی جامعه مثلا 1000 نفری 2000 نفری که دارم میبینم و هر روز مثلا حالا ماهانه مثلا اینا رو میبینم، هیچ وقت ندیدم یک نفری شکایت بکنه که من طلا خریدم طلا اومده پایین، چون پذیرش این رو که طلا بالا پایین میشه رو دارم، یعنی میدونم چی میخوام و وقتی اونو خریدم از پایین اومدن قیمتا خیلی ناراحت نمیشم، کما اینکه رشد قیمتام خیلی سورپرایز یا خیلی متعجب نمیشم. بنابراین بورس رو هم من پیشنهادم اینه که اینجوری سرمایه گذاری کنیم، اول ببینیم خودمون چی میخوایم، بعد بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم.
ببینید روحیه‌شو داریم.
بله بله. الان مثلا من مشتریانی افرادی رو دارم میبینم که توی صندوق طلا سرمایه گذاری کردن، بعضن زنگ میزنن که این بالا رفته پایین اومده و اینا، میگیم مثلا امروز اومده پایین به این دلیل که قیمت جهانی پایینی بوده، ریزشی بوده، یا دلار ریزشی بوده، به هر حال این صندوق طلا اومده پایین. اونا نگران نمیشن، چون دقیقاً میدونن با چه سرمایه گذاری روبرو هستن. ولی وقتی راجع به سهام ازشون میپرسیم خب نگران میشن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم با سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. دوستان دارم پاسخ میدم به سوال برنامه. آقای حسین علوی گزینه 3، محمد توکلی از علی‌آباد کتول، ایشون هم گفتن 10 ساله هستن. درود بر شما آقای توکلی عزیز، خیلی خیلی امشب خوشحالیم که دو تا شنونده خیلی جوان و در واقع نوجوان شنونده ما هستن و برنامه رو همراهی میکنن. 913-3964 گزینه 3، جهانبانی از اردبیل گزینه 3، سمیه بخشنده نیا 34 ساله از بندر امام خمینی گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای بردبار از قزوین گفتن جواب صندوق‌های سرمایه‌گذاری. محمد رضا اشتری گزینه 2 حق تقدم سهام رو انتخاب کردن. 911-71-96 گزینه 3. ما باز برمیگردیم به پاسخ‌های شما شنوندگان عزیز. بریم یه سوال بخونیم. شنونده خوبمون 915-11-25 آقای دکتر بهزادفر گفتن من با گوشی چند سال قبل یک سهام رو خریدم به مبلغ 5 میلیون، اسمشو گفتن که خب ما نمیتونیم بگیم. گفتن الان چطوری میشه فهمید من اصلا سهام دارم یا نه؟ سهامشون که محفوظه دیگه.
بله سهامشون، سهام در واقع میشه گفتش که طول دوره نداره و تا ابد درخته. ببینید نکته که وجود داره اینه که یک سامانه سازمان بورس اوراق بهادار حالا به نوعی ایجاد کرده به اسم سجام، که همین در واقع اسم مخفف سامانه جامعه اطلاعات مشتریان هستش، به همین در واقع سجام sejam.ir
مراجعه
بکنن. اونجا اگه ثبت نام نکردن ثبت نام بکنن، چون خب به هر حال وقتی سهام می‌خریدن یک کد بورسی دارن، یک کد ملی دارن، اون سامانه این کد ملی و کد بورسی رو تشخیص میده با اون شماره تلفن همراهی که حالا به نوعی قبلا
چون با گوشی هم گفتن سهام
و با گوشی گرفت. به نام خودشون باشه اینا رو، این سامانه اون پشت موبایل و شماره موبایل و کارت ملی و شماره ملی و اینا دسترسی داره، حتی فردی که زنده هست یا خدای نکرده فوت شده هم دسترسی داره. این خودش این سامانه اطلاعات سهام و سود سهامی که طی این سالها بوده و یا مثلا سهامی که شاید قبلتر خریدن خبر ندارن، بعدتر خریدن حواسشون نیست و کامل در اختیار قرار میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. پرسیدن که چطور میشه از اعتبارات بازار مشتقه استفاده کرد و چه مزیتی داره؟
ببینیم منظورشون از اعتبار، چون تو بازار مشتقه ما تقریبا اعتبار نداریم، اهرم داریم. توی بازار مشتقه توی یک سری بخش هایی ما میتونیم به جای اینکه یک بار ضرر بکنیم یا یک بار سود بکنیم، 5 بار ضرر بکنیم یا 5 بار سود بکنیم. چون مثلا توی آتی، توی معاملات آتی حالا کالا که مثلا حالا زعفرون رو مثال بزنم، ما میتونیم از اهرم استفاده کنیم به این معنی که ما کل پول رو ندیم و یک بخشی از پول رو بدیم. بنابراین اگر مثلا 1% زعفرون گرونتر بشه و ما خریده باشیم، عملا انگاری 7% سود کردیم، چون همه پول رو که ندادیم، 1/7 پول رو دادیم. به هر حال از این اهرم میتونیم استفاده کنیم. توی آپشن هم یا حالا اختیار معامله هم همین موضوع هست. خب این خیلی پر ریسک هستش و توصیه میکنم که اولا سراغش نرین، دوما سراغش نرین، سوما اگه سراغش میریم دانش کامل رو داشته باشیم. ماهایی که الان دیگه فعالیت در بازارمون داره میره سمت 2 دهه، معمولا 5% یا 10% داراییامون رو از کل دارایی، اهم از مثلا اگه خونه ای داریم، اگه ماشینی داریم و اینها، میاریم سمت به هر حال این بازارهای پر ریسک اهرمی. حالا اینجوری بگم خدمت شما، حالا که توی رد دستبندی مشتقات هستن و خب همه چیز دقیقا میشه گفتش که 5 یا 10 برابر میشه و خیلی ریسک داره.
بسیار خب، شنوندگان عزیز، ما همچنان در خدمتتون هستیم در حالی که ساعت 18:50 است. برنامه راهکار رو دارید گوش میکنید، داریم پیامک های شما رو میخونیم درباره فعالیت در بازار سرمایه. موضوعمون هم که ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه است. اگر سوالی دارید، دیگه وقت زیادی نداریم، لطف کنید به دست ما برسونید. آقای دکتر بهزاد، فرشنوندی عزیزمون آقای حاجیان گفتن که کشاورز هستم، چند سالی هست که زعفران کشت میکنم و به سود خوبی رسیدم، آیا میتونم محصولاتم رو در بورس عرضه بکنم؟
به دو شکل میتونن این کارو کنن. یک شکل اینه که خب یک عرضه فیزیکی توی بورس کالا بذارن، حالا محصولشون هر چند کیلو هستش رو توی بورس کالا یک شکل بفروشن. یک شکل دیگه اینه که مدل‌های مختلف زعفرون رو حالا به نوعی به اون بخشی که حالا به نوعی به اون انبار بورس کالا میخوره، اون رو در اختیار انبار بورس کالا بدن و یک گواهی سپرده کالایی بگیرن. احتمالاً دوستمون توی محدوده خراسان هستن و اونجا انبارهای خیلی زیادی وجود داره. اون وقت یک ورقی دارن انگاری، چون ورق که به شکل فیزیکی که در اختیارشون قرار نمیگیره، یک گواهی دارن که هر زمان تمایل داشتن میتونن اون گواهی رو بفروشن. نفری که میخره مالک اون محصول میشه، حالا به نوعی اون قبض انبار قدیم شده گواهی سپرده کالایی و اون معامله میشه. یه وقتی من کشاورز میگم مثلا میخوام هر زمان که قیمت بالا رفته بفروشم و خب میتونه اونو توی انبار قرار بده، اون ورق در اختیارش باشه و از مزایای اون استفاده کنه. در کنارش شاید بگه که من احتیاج دارم که مثلا یک وامی بگیرم. شما الان 20 کیلو زعفران رو ببریم بانک، که بانک که کاری نداره دقیقا. که یعنی به عنوان ضمانت ازش استفاده نمیکنه. ولی وقتی اون ورق رو داشته باشین، حالا به نوعی اون اوراق رو داشته باشین، میریم بانک، من میگین خب اینم ضمانت من، این ورقم ضمانت من، میتونه توی رهن بانک قرار بگیره یا تو تضمین بانک قرار بگیره، میتونه از اون استفاده بکنه. اتفاقا زعفران ابزاریه که هم صندوق سرمایه گذاری داره. به نظر من میاد که این ابزارهای بورس کالا توی ایت زعفران برای کشاورزان عزیز خیلی کاربردی و خیلی خوبه، کما اینکه اخیراً توی هیته نقره هم بورس کالای ایران فعال شده. ببینین به شکل کلی شرکت هامون این ضایعات و سرباره و اون تهپاتیلا رو معمولاً تجمیع می‌کردن می‌فروختن، به ویژه شرکت های گروه مس و روی و اینها، خب توشون بخش زیادی نقره بود، اینا استخراج نمی‌کردن، حالا جمع می‌کردن و تجمیع می‌کردن و هم توی بورس کالا هم جای دیگه می‌فروختن.
از وقتی
که خب به هر حال این گواهی سپرده نقره اومد، چون نقره خیلی معاملات منسجم در واقع
جونداری
نداره نسبت به طلا، ولی از وقتی که ابزار گواهی سپرده اومده، اونا هم به این فکر افتادن که نقره‌هاشو جدا کنن و نقره‌هاشو
پالایش
کنن و خودشون ببرن حالا تو بورس کالا یا جای دیگه بفروشن. چون شما وقتی یه ابزار میارین، عملاً جاهای دیگه هم در واقع از اون استفاده میکنن و به نظرم میاد که این میتونه خیلی مفید باشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای علی قلعه راننده تریلی هستن، خدا قوت آقای قلعه عزیز، گزینه سوم رو انتخاب کردن. گفتن در مورد بورس کالا هم حرف بزنید، من سود خوبی میبرم از خرید حالا اسم محصول رو بگیم که اشکال نداره دوستان. نه. گفتن از خرید سیمان سود خوبی میبرم. خب توضیح میفرمایید آقای دکتر بهزاد فر.
ببینین هر کالایی که توش دلال ها حذفشن، واسطگر ها حذفشن، قیمتش خیلی خیلی جذاب خواهد شد برای هم تولید کننده هم مصرف کننده. یکی از کالاهایی که نقش دلال ها و واسطه‌گرها توش حذف شده و مستقیما از تولید کننده به مصرف کننده داره میرسه سیمان هستش. اگه این اتفاق یک روزی برای ماشین ها و برای خودروها بیفته، چون هنوز خیلی بورس کالا تلاش کرده که به این سمت بره، ولی متاسفانه اینجا زور این دلال های مقداری بیشتر. اگه برای ماشین این اتفاق بیفته، هم برای خودروسازای ما در واقع سودشناسایی میشه، چون الان تقریبا همشون زیاندهن و زیانای عجیب غریب دارن، هم مردم ماشین ها رو با قیمت کمی میگیرن. به هر حال این سیمان و حالا سایر محصولات پتروشیمی و فلزی و رینگ های مختلف توی بورس کالا این کارو کردن، ولی زور بورس کالا هنوز به ماشین نرسیده. من امیدوارم که اینم به عنوان آخرین در واقع کالا وارد بورس کالا بشه.
داره میشه که دیروز پریروز شنیدم 40 خودرو عرضه شده بود.
بله داره میشه، فعلا ماشین های سنگین هستن. یکی دو بار این اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال ببینید، منی که دلال هستم برام خیلی جذابه که از کارخونه یک ماشینی رو بخرم 500 میلیون و مردم بفروشم 900 میلیون. هم کارخونه دار داره ضرر میکنه، نمیصرفه تولید بکنه، هم مشتری، ولی من دلال خیلی راضی هستم. بنابراین هر وقت بحث ورود کالای ماشین به بورس کالا میشه، یه دفعه یک اتفاقات عجیب غریب میفته و مصاحبه.
حالا امیدواریم این اتفاق بیفته و خودرو هم در بورس کالا عرضه بشه. شنوندگان عزیز دارن پاسخ رو میفرستن. آقای سلمانی از کاشمر گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای محمدی از کارگاه مبلشون در زنجان همراه ما هستن، خیلی ممنون. اصغر فرج پور گزینه سوم رو انتخاب کرده. شاهرخ زبردست از کرج گفتن از برنامه خیلی ممنونم، متشکریم. از شما که گوش میکنید، آقای حمید محبی راننده تریلی گزینه سوم رو انتخاب کردن، خدا قوت آقای محبی عزیز. آقای فریدون فر از مشهد گفتن بنده سه جام ثبت نام کرده بودم، کد بورسیم رو فراموش کردم، چطور برگردونمش؟
همون سامانه سجام، فراموشی کد در واقع رمز عبور رو اگه بزنن با کد ملی و شماره موبایل میتونن حالا هم دوباره استفاده کنن. من یه توصیه هم میکنم. بله. که حالا به هر حال چون ممکنه ما قبلا سهام میداشتیم، حالا اونایی که سن و سالشون کمتره ممکنه پدراشون یا خانواده‌هاشون این کارو می‌کردن براشون، همه یک سجامو دیگه ثبت نام بکنن. حالا حداقلش اینه که می‌فهمیم سهام عدالت داریم یا نداریم، به نام ما چیزی هست یا نیست و اینها، خیلی میتونه کمک حالشون باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دیگه فرصت نداریم، بریم سراغ پیامک‌های دیگه. انشالله تو برنامه بعدی به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز خواهیم رسید. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر بهزاد فر پاسخ سوال برنامه رو می‌فرمایید، کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ هر چند تا توضیحاتتون گفتید.
بله، سهام و حق تقدم سهام ابزارهای سنتی هستند و مشتقات ابزار نوین مالی هستند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری. بسیار خوب. خیلی ممنونم. میتونم بگم همه شنوندگان عزیزمون درست پاسخ داده بودن به جز یک نفر. متشکریم از اینکه این همه اطلاعات اقتصادی خوب دارید. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای دکتر بهنام بهزاد فر، کارشناس محترم بازار سرمایه، و توضیحات خوبی که ارائه کردید. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. خدا نگهدار.
اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به توان ایران، ایران، ایران.
به توان ایران، ایرانی که می درخشد همچو خورشید جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام، سلامی از دل لحظه هایی چنین مبارک که مزین به نقش عشق و پیروزی است. ایام، ایام الله دهه فجر و ما در ضیافت به توان ایران هستیم که بشارت فجر و امید در دل ملت ایران